ساعت 23:11 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید گفتگو با ایران نمیتواند تا ابد ادامه یابد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تشکیل تیم جدید مذاکرات هسته‌ای را رد کرد. و جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید سگ موادیاب و تجهیزات مبارزه با مواد مخدر هم تحریم شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه بر ادامه گفتگوهای آژانس با ایران بر سر پرونده هسته‌ای تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای آمانو که در کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای اتم اکسپو در سن پترزبورگ روسیه سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت که گفتگوها با تهران نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد، بلکه هدف این است که کشورها اطمینان یابند برنامه اتمی تهران اهداف صلح آمیز دارد. یوکیو آمانو در یکی از آخرین اظهار نظرهای خود پیرامون پرونده هسته‌ای ایران که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بیان کرد، از عدم تغییر مواضع تهران انتقاد کرده و گفته بود که تحریم‌های بین‌المللی نیز نتوانسته است خللی در روند برنامه اتمی ایران ایجاد کند. در خبر دیگر، عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت اینکه برخی افراد از سخنان روز چهارشنبه وزیر خارجه تشکیل تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای را استنباط کردن نادرست بوده و سوء برداشت شده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در تهران گفته بود آقای روحانی گروهی را برای بررسی گفتگوهای آتی با گروه 5+1 تعیین کرده که وزارت خارجه ایران نیز در این گروه نمایندگانی دارد و با آن همکاری می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با وجود رد تشکیل تیم جدید گفته است آقای روحانی در زمان مقتضی تصمیم لازم را خواهد گرفت. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید تحریم‌های غرب موجب شده است ایران نتواند سگ موادیاب و تجهیزات مبارزه با مواد مخدر را وارد کند. پلیس ایران همچنین اعلام کرده است که تاکنون در ایران بیش از 3700 تن در راه مبارزه با مواد مخدر کشته شدند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، گسترش مواد مخدر را سومین تهدید جهانی دانسته و تأکید کرد که ایران با وجود کمبودها با این معضل مبارزه می‌کند. وی افزود سال گذشته 500 تن و در 3 ماهه سال جاری 115 تن مواد مخدر در ایران کشف شده است. دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد وضعیت جسمانی نلسون ماندلا، رئیس جمهوری پیشین این کشور، بهتر شده و گرچه هنوز در وضعیتی بحرانی به سر می‌برد، اما شرایط او ثابت است. سخنان پیشین مقام‌های دولت آفریقای جنوبی از وخیم شدن اوضاع جسمانی نلسون ماندلا حکایت داشت. وزارت دارایی ژاپن در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد، از افزایش 2 برابری واردات نفت از ایران طی ماه گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، داده‌های آماری هاکی است که ژاپن در ماه مه روزانه حدود 221,535 بشکه نفت از ایران خریداری کرده است، در حالی که این رقم در ماه سال گذشته نزدیک به 100,000 بشکه بوده است. بر اساس گزارش وزارت دارایی ژاپن، این کشور در ماه آوریل نیز روزانه حدود 111,000 بشکه نفت از ایران خریداری کرده است. انفجار بمب روز پنجشنبه در محله مرفه نشین مسیحی دمشق 4 کشته بر جای گذاشت. به گزارش تلویزیون سوریه، چند نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. شنوندگان گرامی، پس از شنیدن خبرها دعوت میکنم که به یک ویژه برنامه توجه بفرمایید. تا 2 سال پیش شاید در ایران کسی فکر نمیکرد که کشوری چون گرجستان با رابطه فرهنگی تاریخی طولانی با ایران تبدیل به یکی از مقاصد پرطرفدار گردشگران ایرانی شود. گرجستان و خصوصا پایتختش تفلیس همچنین محل سکونت گروهی تازه از ایرانی ها شده که در آنجا فعالیت های کوچک و بزرگ اقتصادی آغاز کردند، فعالیت هایی که این روزها تحت شعاع تحریم های بین المللی قرار گرفته. هانا کاویانی در گزارشی ویژه نگاهی داره به این کشور در منطقه قفقاز جنوبی و اوضاع ایرانیان در این کشور.
پاییز سال 89 بود که منوچهر متکی، وزیر خارجه وقت ایران، در دیداری با همتای گرجی خود تفاهم‌نامه‌ای برای لغو روادید میان دو کشور امضا کردند. گرجستان که رابطه فرهنگی و تاریخی چند صد ساله‌ای با ایران دارد، حال فرصتی شد برای ایرانیانی که یا در پی سفر و گشت و گذار و یا سکنا گزیدن در کشوری دیگر جز خانه خود بودند. در مقایسه با دو سال پیش، با پرسه کوتاه در تفلیس پایتخت گرجستان به حضور پررنگ ایرانی ها می توان پی برد. چه گردشگرانی که در گروه های چندین نفره از اماکن دیدنی شهر بازدید می کنند و چه مغازه ها و شرکت های بیشماری که در جای جای شهر با تابلوهایی به زبان فارسی خود نمایی می کنند. سارا قاضی یکی از همین ایرانیان است. او حدود یک سال است در تفلیس زندگی می کند و مجله‌ای به نام آریانا را اداره می کند. او به همراه خانواده خود همچنین در حوزه تبلیغات و چاپ نیز فعالیت دارد. سارا قاضی بر این باور است که برای ایرانی‌هایی که قصد خروج از کشور را دارند، شاید بیشتر از زبان و فرهنگ و جغرافیا، این تسهیلات رفت و آمد و اقامت بوده که آنها را روانه گرجستان کرده است.
سالیان ساله که مردم ایران به خاطر سختی هایی که درون ایران هست دنبال پیدا کردن یک خانه هستن برای خودشون. در مقاطع مختلف زمانی این مهاجرت به جاهای مختلف صورت گرفته. 30 سال پیش شاید بیشترین مهاجرت اون موقع به آمریکا بود، بعد از اون به اروپا بود. هر چقدر که این شرایط سخت‌تر شد برای مهاجرت ایرانیان، باز کشورهای جدیدتری پیدا شدن و که بعد از اون دبی بود که خیلی از ایرانیان رفتن دبی، باز اونجا شرایط سخت شد، ترکیه بود، مالزی بود و در نهایت گرجستان رو با توجه به این که توی 2-3 سال اخیر شاید بتونم بگم از سال 2010 به بعد که شرایط ویزا رو تسهیل کردن و ایرانی ها تونستن بدون ویزا بیان و خیلی راحت با ثبت شرکت و شروع بیزنسشون اقامت بگیرن، باعث شد که مردم رو به گرجستان آوردن.
لوبژانیتزه از جمله ایرانشناسان گرجی است که با ایران و ایرانی‌ها روابط بسیار نزدیکی دارد. او در 2 دهه اخیر سفرهای متعددی به ایران کرده و با برخی از ایرانی‌های ساکن تفلیس نیز آشناست. گیورگی لوبژانیتزه از حضور ایرانیان در گرجستان خرسند است و از گروهی از ایرانیان می‌گوید که گرد هم آمده و تلاش دارند با فرهنگ و ادبیات ایران را نیز با گرجی‌ها شریک شوند و از آنها و فرهنگشان بشنوند. به عنوان مثال، مجله آریانا تا کنون تلاش داشته تا برخی از مراسم ایرانی چون شب یلدا یا چهارشنبه سوری را در تفلیس جشن بگیرد یا جلسه شب شعر با حضور ایرانیان و گرجی‌ها برگزار کند. اما گیورگی لوبژانیتزه در این حال مشکلاتی از حضور ایرانیان را نیز یادآور می شود.
خب مشکل اصلی، قضیه اصلی که تو کار هست این است که یه عده‌ای که از ایران میان زیاد خودشونا به اون طور که مثلا شایسته فرهنگ ایران و مردم ایران هست در شأن ایشون نیست و بعضی موقع یه رفتارهایی از ایشون سر میزنه که با مردم گرجستان ایرانیان را نه از زاویه بهترشون رو میبینند. خب مثلا تو هر هتل گرجی که برید متاسفانه الان نوشته های فارسی اونجا به چشمتون میخوره که لطفا جاها کثیف نکنید یا خرابکاری نکنید.
در کنار این صحبت‌ها در تفلیس شنیده می‌شود که صدها ایرانی در این کشور شرکت‌هایی ثبت کردند که تعداد بسیار اندکی از این شرکت‌ها فعال است. در سال‌های اخیر روند معمول در گرجستان این چنین بود که خارجی‌ها با ورود به این کشور و ثبت یک شرکت و باز کردن حساب بانکی می‌توانستند مجوز اقامت در این کشور را کسب کنند. اما این روزها حضور ایرانی‌ها در گرجستان با مشکلاتی نیز مواجه شده است. در ماه‌های گذشته برخی خبرها حاکی از آن بود که دولت جدید گرجستان پس از روی کار آمدن احتمالاً موضوع لغو روادید را بررسی خواهد کرد. اگرچه این تنها منحصر به ایران نمی شود، چرا که دولت گرجستان استدلال می کند که بسیاری از تفاهم‌نامه‌هایی که دولت میخائیل ساکاشویلی با کشورهای متعدد امضا کرده یک جانبه است و تسهیلاتی برای اتباع گرجستان در پی ندارد. اگرچه تصمیم رسمی در این باره اتخاذ نشده، اما برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در هفته‌های اخیر برخی ایرانی‌ها برای دریافت اجازه اقامت در گرجستان با مشکل مواجه شدند. یک فعال اقتصادی ایرانی در این باره میگوید
قاعدتا خب کسی هم که بیزنس میکنه توی یه مملکتی از با بابت رفت و آمد دیگه نباید حداقل مدت مشخصی مشکل داشته باشه. من قرار بود اواخر اپریل بگیرم رزیدنس ویزا رو، یعنی اپلای کرده بودم، هیچ مشکلی هم نبود. من وقتی رفتم اونجا گفتن که نه، تکس که زده بودیم اشتباه بود، همه چی اوکیه. آخرین لحظه خبر دادن که نه، ویزا نمیست. بعدن که من پیگیر شدم از طریق کسانی که این برنامه میشناختم، گفتن کلا در رابطه با ایرانی ها سر اون قضیه رفتمون بذاری که توی بستان شده بود، یه مقداری سختگیری کردن دولت آمریکا، خواستن که حداقل برای یه مدتی ایرانی ها رزیدنس ویزاش روی هولد بشه، یعنی فعلا پروسسش نکنن.
بدون دریافت اجازه اقامت، این فعال اقتصادی باید هر 45 روز یک بار برای تمدید زمان سکونت خود در گرجستان از این کشور خارج شود. در همین حال روز جمعه 31 خرداد، تیا سولوکیانی وزیر دادگستری گرجستان از توقیف شدن حدود 150 حساب بانکی ایرانی ها خبر داد. اقدامی که این مقام گرجستان میگوید در راستای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شده است. تیموراز آنتلاوا، مدیر بخش حقوق بین‌الملل در وزارت دادگستری گرجستان، درباره این خبر توقیف حساب بانکی ایرانی‌ها میگوید که این موضوع تازه‌ای نیست و این روند برای رعایت تحریم‌های سازمان ملل در طول سال‌های اخیر وجود داشته است. تیموراز آنتلاوا که مدیریت گروه بررسی نحوه اجرای تحریم‌های سازمان ملل را نیز بر عهده دارد، اما در این حال در گفتگو با رادیو فردا یادآوری می‌کند
شیوه نظارت ما بررسی موردی بر مبنای افراد حقیقی یا حقوقی و گروه‌هایی است که تحریم‌های سازمان ملل متحد بر آنها اعمال شده و شامل گروه بزرگتر ایرانی‌های ساکن گرجستان نمی‌شود. بدین معنی که صرف حضور در گرجستان دلیل بر نقض تحریم‌ها نیست. هرچه مردم بیشتر در این زمینه بدونن، حدس و گمان زنی در این باره کاهش پیدا می‌کند.
البته ایرانی های مقیم گرجستان شاید نظر دیگری در این زمینه داشته باشند و نگرانی آنها از تحولات جدید همچنان پابرجاست. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش تنها به شورای امنیت ختم نمی‌شود و تحریم‌های یک جانبه هم از سوی آمریکا یا اتحادیه اروپا بر تهران اعمال شده که در برخی نهادهای خصوصی از جمله بانک‌های برخی کشورها نتایج آن محسوس است. این روزها در تفلیس شنیده می‌شود که برخی بانک‌های خصوصی برای افتتاح حساب از ایرانی‌ها مبلغ 50,000 لاری معادل 30,000 دلار سپرده می‌خواهند، مبلغی که سارا قاضی در تفلیس می‌گوید مهیا کردن آن کار هر کسی نیست.
مردم عادی که حالا با اون سرمایه که برای خودشون جمع کردن و به دنبال همون خانه هستن، با خانوادهشون، با بچه هاشون میان، با هزار امید و آرزو، واقعا برای اونا خیلی سخت میشه. ولی گروه خاصی که یا افراد خاصی که این مبالغ براشون مبالغی نیست، خب خیلی راحت ادامه میدن به همون صورتی که تا به حال بوده، سرمایه گذاری هاشون رو میکنن، حساب بانکیشون رو باز میکنن و هر کاری که تا به حال میکردن به همون صورت ادامه خواهند داد.
حال باید دید این روند به کجا می انجامد. آیا همچنان گرجستان مقصدی امن برای فعالیت‌های اقتصادی ایرانی‌ها خواهد بود، یا اینکه آنها در پی یافتن کشوری تازه برای آغاز زندگی جدید برخواهند آمد؟
ثبات یافتن اقتصاد در کشور، نقدینگی به سرعت کنترل بشه،
یارانه‌های کالایی رو هم بهش اضافه
به سمت تولید،
اساس حل همه معضلات رونق
در بازار خودش رو نشون خواهد داد.
اقتصاد مشکل اول ایران و چالش بزرگ رئیس جمهوری آینده. شما چقدر به حل مشکلات اقتصادی ایران در دولت آینده خوشبین هستید و به نظرتون گام اول چه باید باشه؟ جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما در ساعت ششم. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.